ستاد کل نیروهای مسلح میگوید هلیکوپتر ابراهیم رئیسی پس از برخورد با ارتفاع آتش گرفته است. جزئیات این بیانیه را بررسی می‌کنیم. به آغاز رقابت‌های انتخاباتی پس از دفن ابراهیم رئیسی می‌پردازیم با این پرسش که چه کسی رئیس جمهور آینده خواهد شد. با ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ستاد کل نیروهای مسلح در اولین گزارش هیئت عالی بررسی ابعاد و علل سانحه هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش اعلام کرد که این هلیکوپتر پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده است. همراه هستیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی که از طریق خط تلفن همراه ماست. خوش اومدید آقای ندیمی به مجله شب رادیو فردا. چقدر این اطلاعاتی که تا به حال این گزارش داره مطرح میکنه درست هست؟ بذارید از همون ابتدا شروع بکنیم. آیا اون چیزی که در تصاویر نشون داده شده تا به حال این فرضیه رو تایید میکنه که هلیکوپتر بعد از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده؟
بله، من فکر میکنم که از این نکته خلاصه‌ای که منتشر شده در مورد کشفیات هیئت بررسی تا حالا درست بوده، از این نظر که هلیکوپتر در حالتی که داشته به مسیرش ادامه میداده در ارتفاعی پایین تر از ارتفاع ایمن در حال پرواز بوده، همونطور که میبینیم در چند صد متر با قله یا اون کوه یا تپه فاصله داشته و پایین تر پرواز میکرده و به نظر میرسه که به صورت مستقیم یا با شیب ملایمی با شیب کنار دره برخورد کرده و سرعت برخورد و انرژی تورک برخورد باعث شده که هلیکوپتر به سمت بالا، یعنی دماغه به سمت پایین و قسمت دم به سمت بالا اصطلاحاً پیچ میشه و در حول محور ارضی خودش گردش انجام میده، به طوری که قسمت ملخ پایین قرار میگیره و یکی از ملخ‌ها به نظر میرسه خیلی زودتر از ملخ دیگه جدا شده، چون در تصاویر سالم به نظر میاد. قسمت دم هم چون در حالت بالا قرار گرفته سالم هستش و معمولا در داخل دم چون سوخت وجود نداره این قابل انتظار بوده، ولی قسمت اصلی بدنه به خاطر اینکه حامل سوخت بوده و مدت زیادی هم از برخواستن هلیکوپتر نگذشته بوده، سوخت قابل توجه احتمالا در داخل باکه بوده، دچار آتش سوزی شده و به خاطر اینکه سرعت برخورد خیلی زیاد نبوده مشخصی که تلاشی خیلی زیادی به بقونه پیوسته، مثل زمانی که یک هواپیما مثلا با سرعت خیلی بیشتری به کوب یا به یه مانعی برخورد میکنه، یا اینکه یک وسیله پروازی در ارتفاع منفجر میشه و قطعاتش در یک مسافت زیادی پخش میشه. ما میبینیم که قطعات در یک حدود مشخصی متمرکز هستند، ولی آتش سوزی بیشتر به نظر میرسه که به خاطر سوختی بوده که در مخازن سوخت موجود بوده و به خاطر نزدیک بودن مخازن سوخت محل حضور سرنشینان و باعث سوختگی زیاد اونا شده.
آیه ندیمی، یکی دیگه از نکاتی که در این بیانیه به اون تاکید شده این هستش که هلیکوپتر در مسیر پیشبینی شده از قبل ادامه مسیر داده و از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده بوده. آیا این تاکید، یعنی آیا زمانی که در مورد مسیر پیشبینی شده هلیکوپتر صحبت میکنن مد نظرشون ارتفاع مورد نظر هم هست؟ چون به نظر میرسه که هلیکوپتر در ارتفاع درستی پرواز نمیکرده.
کاملا نکته جالبی رو اشاره کردین. مسیر پیش بینی شده صرفا مسیر از نظر موقعیت نسبت به نقطه نشانها و همینطور دستگاه‌های کمک ناوبری مورد نظر هست. ما نمیدونیم مسیر پیش بینی شده چی بوده، به خاطر اینکه به هر حال هلیکوپترها به صورت VOR یا پرواز چشمی مسیرشون مشخص میشه در ارتفاع پایین و در نظر نبوده که در موقعیت IFR یا پرواز کور قرار بگیرند. در نتیجه ما از مسیر پرواز اطلاع نداریم. این متفاوت هست با اون اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی برای نمونه افتاد. مشخص بوده مسیر پرواز هواپیمای مسافر بری و نقاط وی پوینت اونا مشخص هست و ما میتونیم با استفاده از اطلاعاتی که در نرم افزاری مثل FR24 هست تشخیص بدیم که موقعیت هواپیما چه حد انحراف داشته از مسیری که باید طی می‌کرده. در این مورد این امکان برای ما وجود نداره چون از مسیر تعیین شده و پیش بینی شده اطلاعی نداریم، نمیتونیم اظهار نظر بکنیم که آیا این هلیکوپتر دچار انحراف مسیر شده یا نه. ولی از نظر ارتفاع مشخص هستش که در ارتفاعی پایین‌تر از ارتفاع ایمن در حال پرواز بوده و اینکه خب چه تأثیری روی دو هلیکوپتر دیگه داشته و اونا چطور تونستن به صورت ایمن کلیر کنن این منطقه رو، خب اون نشون دهنده این بوده که به خاطر اینکه تونستن با موفقیت ارتفاعشون زیاد بکنن، یا اینکه مقداری احتمالاً در انحراف صورت گرفته بوده در حد ناچیزی که بتونه باعث بشه که ادامه اون مسیر باعث برخورد این هلیکوپتر به کوه اطراف بشه. احتمالاً مسیر از داخل دره تنظیم شده بوده تا در از نزدیکی معدن مس بتونن از منطقه کوهستانی خارج بشن.
و آقای ندیمی باز هم تاکید کرده این هیئت بر این که وجود آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه اون رو در اجزای باقی مونده هلیکوپتر کاملا رد کرده، در حالی که پیش از این شایعاتی در این مورد مطرح شده بود و گروهی از خبرنگاران گفته بودند که بر روی دم هلیکوپتر چنین مواردی رو مشاهده کرده بودند. آیا امکان داره که آثار باقی مونده برای هلیکوپتر شبیه آثار اصابت گلوله باشه بعد از چنین انفجاری که صورت گرفته و چنین تصادفی که داشته با زمین؟
در تصاویری که دیده شد مشخص بود دست کم یک سوراخی که میتونست مقدار مشکوک باشه و شبیه برخورد گلوله با کالیبر کوچک باشه به دم هلیکوپتر، ولی به صورت قطع نمیشه در این مورد اظهار نظر کرد. من خودم هم شاید اولین کسایی بودم که نسبت به این موضوع اظهار نظر کردم، ولی در این حال این تردید رو هم به وجود آوردم که ممکنه برخورد شاخه‌های درخت باعث این سوراخ شده باشه یا میتونه برخورد گلوله باشه. البته احتمال ترکش رو یه مقدار من کمتر الان میدونم به خاطر اینکه ترکش هایی که ناشی از انفجار کلک موشک در نزدیک بدن هواگرد به وجود بیاد به خاطر حرارت زیاد و سرعت خیلی بالایی که داره مقدار سوختگی در رنگ اطراف سوراخ به وجود میاره. من این سوختگی رو ندیدم، ولی میتونسته باعث اگر تعداد بیشتری از این سوراخ‌ها روی بدن قابل تشخیص باشه که من ندیدم، میتونه نشون دهنده تیراندازی به داخل به سمت هواپیما باشه و این تیراندازی اگر با تفنگ‌های با قدرت بالا و با دوربین و دقت زیاد انجام بگیره میتونه تأثیراتی رو روی سیستم هیدرولیک، روی سیستم انتقال قدرت هلیکوپتر داشته باشه به نوعی که باعث افت ارتفاع و احیانا در نتیجه برخوردش به کوه بشه. ولی این کار مستلزم دید خوب هست و یک تیم آتش بسیار با تجربه و آموزش دیده که این کار آماده باشن که در یک شرایط خیلی خاص این کار انجام بدن، که من نمیدونم که آیا چنین امکانی در اون موقع وجود داشته یا نه، چون دید اصلا دید خوب نبوده در اونجا.
بسیار سپاسگزارم از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، در این حال که ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرده که برای اظهار نظر قطعی در مورد علل سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش نیاز به زمان بیشتری داره. اما مراسم تدفین ابراهیم رئیسی و هیئت همراه ساعاتی پیش در مشهد به پایان رسید و از فردا کشاکش سیاسی برای تعیین جانشین او بالا خواهد گرفت. هرچند در روزهای گذشته هم خبرهای پراکنده‌ای از رایزنی‌هایی برای تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری منتشر شده. ساعتی پیش در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، ارزیابی او را در مورد تأکید بیش از معمول علی خامنه‌ای بر نقش محمد مخبر در ادامه راه دولت 13 پرسیدم.
با توجه به اتفاقاتی که افتاده و رصد کردن هم موضع‌گیری‌های خامنه‌ای، هم اتفاقاتی که در سطح قوه مجریه رخ داده، اینها رو ما در 3 گذشته بررسی بکنیم، میبینیم که به طور نسبی احتمال جایگزینی محمد بخبر که معاون اول در دولت 13 بوده افزایش پیدا کرده. نکته جالب این هست که در این فاصله 2 حکم زده مخبر که خب برای یک دوره حتی اکثر 50 حالا یا 2 این غیر عادی هست که حکمی زده بشه برای افراد. اما از اون مهمتر، تقریبا در تمامی دیدارهایی که خامنه‌ای با مقامات خارجی که برای احترام به کشته مرگ ابراهیم رئیسی در تهران حاضر شده بودند، در اون دسته از افرادی که اخیر در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با اون دیدار داشتن، به همه اونها اطمینان میداد که همه اون قول و قرارها، تعهدات، توافقاتی که بوده آقای مخبر میتونه پیگیری کنه و اون ادامه بدید. خب باز دوباره این یه سوالی رو به هر حال طرح میکنه و هم نوعی ابهام ایجاد میکنه که خب برای کسی که بخواد در 2 باشه که امکان پذیر نیست یک چنین اطمینانی، و هیچ مقام خارجی هم نمیاد حساب رو کسی بکنه که معلوم نیست بعد از 2 در اون سمت و مقام حضور داشته باشه یا نه. بنابراین اینها رو کنار هم بگذاریم و از طرف دیگه خود اتفاقی که افتاده، به هر حال این اتفاق چون غیر منتظره بوده، حالا از منظر عینیش نگاه بکنیم، از اونجایی که این اتفاق افتاده غیر منتظره بوده و در یک حالت اورژانسی رو ایجاد کرده، اضطراری هست، مدت زمان خیلی کمی وجود داره برای برگزاری انتخابات و تشکیل دولت 14، هیچ کس آمادگی نداشته، چه از ناحیه خود نهادهای حاکمیتی و چه از سوی کسانی که بالقوه در پی فکر بودن برای انتخابات ریاست جمهوری دوره 14، بعد نوع مرگی که انجام شده، فضای احساسی عاطفی که حکومت و حالا به طور طبیعی خب ایجاد میشه برای حامیان حکومت و همه حکومت سعی کرده اون رو گسترش بده به بخش‌های دیگه هم از جامعه خارج از پایگاه‌های اجتماعی حامی خودشان، این فضا هم اساساً اجازه شکل‌گیری یک رقابت رو نمیده. این خیلی نکته مهمی هست. معمولاً در این نوع مواقع فضا به سمت این هستش که به سرعت یک انتخاباتی برگزار شه، یک جایگزینی آرامی انجام بشه، ریسک نشه و همون چیزی که ادامه وضعیت موجود هست. اینها هم به هر حال به نفع مخبر تموم میشه و به هر حال مخبر معاون اول و بعد از رئیسی نفر دوم این دولت بوده و فراتر از اون اساساً مدیریت وزارتخونه‌های اقتصادی مالی کنارش در دست مخبر بوده، چون ابراهیم رئیسی اساساً نه درک و تصوری از اون مسائل داشت و قبل رئیس جمهور شدن و هیچ گونه سابقه اجرایی هم نداشت و بعد مخبر رابطه نزدیکی هم با خامنه‌ای داره.
اما آقای افشاری، اگر بنابر این باشه که در واقع با توصیه رهبر جمهوری اسلامی آقای مخبر قرار باشه سیاست‌های ابراهیم رئیسی رو که به نظر میرسه یکی از ضعیف‌ترین رؤسای جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی بوده، ادامه بده، پس دیگه نقش مردم، در واقع دموکراتیک بودن حکومت، رأی‌گیری، انتخابات، اینها چه معنا و مفهومی پیدا میکنه؟ آیا در این شرایط اصلا رقبا و کاندیداهای دیگه حاضرن پا به میدون بگذارن؟
در مورد اول که خب مدت ها از جمهوری اسلامی از این عبور کرده، حالا البته در قبل هم توجهی به دموکراسی نداشت، ولی تا پیش از حالا سال 98 به درجاتی استفاده از انتخابات بشه یا به هر حال اون در قید از سیاست‌های کلان، در سیاست‌های پایین‌تر به درجاتی تأثیرات افکار عمومی دیده بشه، بخشی از کرسی‌های حاکمیتی رو هم جایی دیده بشه برای اینکه تمایلات افکار عمومی در اونجا بروز پیدا بکنه، یا اجازه داده بشه که در داخل نظام والا مسابقه هم که هست بین جناح‌های مختلف باشه. خب ما این تقریبا بسته شد پروندهش و ما از سال 98 به بعد شاهد این بودیم که به تدریج اکثریت مردم بی دولت شدن، دیگه اساسا توجهی به خواستها مطالبات اونها در نهاد حاکمیتی نیست و از طرف دیگری هم یک دولت مافیایی داره شکل میگیره در داخل جناح‌های مختلف اصولگرا که همین انتخابات مجلس 12 در دو دورش نشون داد که دیگه اونجا هم سامانه و مرکزیتی نداره و اساسا اختلافات سیاسی و گفتمانی هم نیست، بلکه درگیری بانهای قدرت هست بر سر منافع و اختلافات شخصی. خب دولت ابراهیم رئیسی به یک معنا، یعنی اون میراث منفی رئیسی، این هست بلا موضوع شدن ریاست جمهوری، انتخابات، رأی مردم، دموکراسی و غیره بوده و این روند هم روندی بوده که نظام با هزینه زیادی این خواه جلو آمده، یعنی آقای خامنه‌ای به هر حال تونسته دولت مطلوب خودش رو با مداخلات خودش به اینجا برسونه. بنابراین بعید هست که بخواد این وضعیت رو عوض بکنه و به نظر من اون اصلاح طلب‌ها و اعتدالی‌ها هم که در ابتدا شتاب زده تصورات دیگری کردن، با همون عدم حضور خاتمی روحانی و احمدی نژاد در مراسم تشییع رئیسی در تهران متوجه شدن که اون خطهای محاسبه اولیه خودشون رو من نمیبینم.
آقای افشاری، جبهه اصلاحات اعلام کرده که روز یک شنبه جلسه برگزار میکنه که در مورد انتخابات بحث بکنه. آیا به نظر شما اساساً حالا جبهه اصلاحات جلسه رو برگزار بکنه یا نه، صحنه سیاسی ایران طوری هستش که جناح اصلاح طلب حکومتی یا اعتدالگرایان، اونطوری هم که شما به اونها اشاره کردین، بتونن در اون نقشی بازی بکنن و یا به میدان رقابت با محمد مخبر بر بیان؟
ببین، ممکن است گزینه‌های دیگه هم از اصولگرایان باشه. نه، من در را به روی اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها و احمدی نژاد بسته می‌بینم و حتی ممکن است این بار گزینه مثل همتی هم تایید نشه، یه چهره پایین تر از اون نیروهای درجه 3 و 4 اصلاح طلب حضور پیدا کنند. این یک مسئله است، اینو برای توصیفی میگم. اما حتی اگر اینها گزینه های جدیتری از اصلاح طلب هم تایید بکنند، این بار از ناحیه مردم رأی نمیگیرن. به هر حال این انتخابات و فاصله خیلی زمانی از انتخابات مجلس 12 داره برگزار میشه و تغییری در فضای جامعه رخ نداده و اون ادعایی هم که حکومت میخواست مثلا از این نحوه مرگ به هر حال دردناک رئیسی فرصتی ایجاد بکنه برای ایجاد همدلی در جامعه، کاهش شکاف حکومت ملت، یک نوع افزایش همگرایی بین داخل جناح‌های نظام، اون هم به نظر من خیلی زود شکست خورد، اون پروژه شهید سازی از رئیسی. و من فکر میکنم به سرعت فضای سیاسی ایران بر میگرده به جایی که قبل از مرگ رئیسی، و رئیسی هم به زودی از همه اذهان پاک میشه. همون حرفی که خامنه‌ای در ملاقات متعددش میگفتش که بدون رئیسی، این عین واژه خود خامنه‌ای هست، حرکت نظام بدون هر گونه تغییری ادامه پیدا میکنه، خللی وارد نمیشه. یعنی این رئیسی رو از یک طرف حالا در ظاهر تبلیغش میکردن، ولی در واقع همه چیز هیچ چیز از رئیسی ساخته شده. واقعیتش هم همینه، دوباره همه چیز برمیگرده به تنظیمات کارخونه و به نظر من نه از سوی نظام تمایلی خواهد بود به یک انتخابات رقابتی و نه از سوی مردم دیگه مشارکت گسترده در انتخابات جمهوری اسلامی پذیرفته میشه، از سوی اکثریت مردم. بنابراین دولت آینده هم باید دولتی از همون جنس ابراهیم رئیسی به حساب آورد.
پس به نظر شما در واقع ریاست جمهوری به اون معنای کلاسیک خودش در جمهوری اسلامی دیگه نخواهیم داشت و ابراهیم رئیسی آخرین رئیس جمهوری بود که ظاهراً بر مبنای رأی مردم انتخاب میشد؟
به نظر من رئیسی هم نبود. نه، رئیسی در انتخاباتش شد که کمترین میزان مشارکت در طول ادوار انتخابات ریاست جمهوری بود. رئیسی هم نبود. با رئیسی اعتبارزدایی ریاست جمهوری شروع شد و به نظر من با جانشین رئیسی دیگه کامل میشه. ما دیگه رئیس جمهور نداریم، یعنی پایان ریاست، وجه ریاستی ریاست جمهوری کاملا میشه معاونت اجرایی نهاد ولی فقیه و شخص رهبر. این وضعیت رو من میبینم که این گونه خواهد رفت و مسئله مردم هم دیگه این نهادهای حالا در ظاهر انتخابی جمهوری اسلامی نیستن، چون اینها هم نسبت به گذشته خودشون خیلی خیلی ضعیف‌تر شدن به لحاظ ساختاری. مسئله کلیت جمهوری اسلامی، ساختار قدرتش و قانون اساسی هست. حتی امروز در صحبت‌هایی هم که یه جلسه سید محمد خاتمی با اعضای حزب مردم سالاری داشته، بیشتر بحث‌ها حول همین بوده که قانون اساسی باید تغییر بکنه یا نکنه. بنابراین نه، من عزایم این هستش که به هر حال فضای آینده هم، یعنی در کوتاه مدت تغییر در عرصه سیاسی پیش نمیاد و دولت بعدی هم ادامه دهنده دولت رئیسیه و اگر مخبر بشه که حتی ممکنه دولت رئیسی سه دوره‌ای بشه، اما باز لزوماً میتونه ادامه دولت رئیسی با شخصیت دیگری هم مثل سعید جلیلی باشه. حتی در سطح کلان هم حساب بکنیم، ریاست اگر قالیباف هم رئیس جمهور آینده بشه باز خیلی تفاوتی پیدا نمیکنه با دولت رئیسی، ولی به هر حال قالیباف اگر بشه باز به نوعی یک شاید بازگشتی باشه به لحاظ نوع شخصیت از رئیسی. او خب به هر حال بروکراتن از رئیسی هستش که و که رئیسی کاملا در اختیار خامنه‌ای بود و در این آخرین فیلم‌هایی که پخش شده و حتی در مازندران او هیچ شخصیتی مستقل از خودش قائل نبود از شخص ولی فقیه، ولی قالیباف خب تا حدی اینگونه نخواهد بود و امکان حاشیه سازی هم خواهد بود. شاید و همین دلیل هم یکی از دلایلی که شخصی مثل مخبر بر اون ترجیح داده باشه همین مسئله باشه، ولی قبول دارم که مخبر در مقایسه با رئیسی هم این نزول ریاست جمهوری رو بیشتر میکنه و به نقطه آخرش میرسه.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن در آمریکا، به پرسش‌های من پاسخ میداد. شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی از زمان اعلام خبر مفقود شدن هلیکوپتر ابراهیم رئیسی در روز یکشنبه پوشش گسترده‌ای از آنچه سوگواری و تعصب مردم ایران نامیدند برپا کردند و همه شبکه‌های تحت مدیریت جمهوری اسلامی تصاویری از حضوری که آن را حضور گسترده مردم نامیدند منتشر کردند. اما آن سوتر از دوربین ها چه می گذرد؟ ساعتی پیش از یکی از ساکنان شهر مشهد پرسیدم که حال و هوای این شهر در روز تشییع پیکر ابراهیم رئیسی چگونه بوده؟
بله، همونطور که فرمودید، بالاخره با توجه به اینکه اعلام کرده بودن عزای عمومی تعطیلات رسمی هستش، شهر خب حالت تعطیلی رو به خودش گرفته. مغازه های دوره حرم خب همیشه باز هستن و فعالیت خودشون رو دارن، چون بالاخره محل زواریه و مسافر میاد. ولی خب این سمت شهر که خب محل کار منم هستش و محل زندگیمون هستش، نه، مثل روزای تعطیل معمولی هستش دیگه، زیاد تأثیری نداره برامون. و خب همیشه هم به تبع تو تعطیلات مثل عزاها، مثل تشییع جنازه ها، مثل مسائل عمومی که بوده، راه پیمایی 20 بهمن و نمیدونم اینها، که خب خیابون تهران و خیابون امام رضا که منتهی به حرم میشه، خب به طب همیشه شلوغه و میرن دیگه، از مدارس میبرن و نمیدونم کسایی که شغلای دولتی دارن مجبورن شرکت کنن، بسیج و سپاه و نمیدونم نیروهای ارتشی و اینها مجبورن بالاخره تو مراسم باشن دیگه، حالا با لباس نظامی نه، ولی خب با لباس شخصی با خانواده هاشون مجبورن برن و به طب خب شلوغ میشه دیگه. مشهد هم بالاخره شهر مذهبی هستش و میرن خیلی از افراد هستن، با توجه به اینکه خود آقای رئیسی و نمیدونم پدر خانومش آقای علم‌الهدی و اینها همه خب مشهدی هستن، خب بالاخره استقبال باید خوب باشه و شلوغی چیز طبیعی هستش. ولی این سمتی که ما هستیم نه، مثل روز جمعه هستش، هیچ فرقی نمیکنه، رستوران بازه، کافی شاپ ها بازه. اتفاقا امشب افتتاحیه کافی شاپ یکی از دوستامون هستش که دعوتی ما حتما هم داریم میریم و شرکت میکنیم. نه، این سمت شهر زیاد مسئله ای نداریم، شلوغی هم مال اون سمت هستش. خب همیشه هم شلوغ بوده، مثل تظاهرات 22 بهمن و نمیدونم اینها که خب بالاخره میرفتن و خیابون هم شلوغ میشده و دیدم میشه تو دوربین ها دور حرم و اینها همیشه شلوغ هستش. الان هم خب بالاخره یک جورهایی فصل زواری هستش دیگه، چون تعطیلات عید تموم شده و هنوز تعطیلات تابستون شروع نشده، باز همون جمعیت مسافری رو داره. با توجه به اینکه 3-4 روز هم بالاخره اعلام شد که اعضای عمومی هستش، خب خیلی از این تعطیلی استفاده میکنن و سفر میکنن به مشهد.
سخنان یک شاهد عینی در مشهد رو شنیدین که از روز تشییع پیکر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی در این شهر میگفت. میریم که به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا رأس هر ساعت از مهمترین اخبار ایران و جهان با خبر بشید و بقیه اون رو با موسیقی رادیو فردا بگذرونید. شب و روزتون بخیر.